ساعت 2 بعد از ظهر است به وقت ایران. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 10 تیر 1401 برابر با اول ژوئیه 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. مجله نیمروزی امروز ما حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست. دبیر و تهیه کننده این مجله هم جمشید زند هست. اما پیش از هر چیز همکارم فرشته قاضی در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران و جهان رو به اطلاعتون برسونه. فرشته.
ممنون نسرین. یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت پس از مذاکرات غیر مستقیم بین ایران و آمریکا در دوحه که بدون نتیجه به پایان رسید، شانس احیای توافق هسته‌ای برجام کمتر شده است. این مقام که خواست نامش فاش نشود گفت چشمانداز احیای توافق برجام پس از دوحه بدتر از قبل از آن است و روز به روز بدتر خواهد شد. رویترز میگوید این مقام دولت آمریکا حاضر نشد جزئیاتی در خصوص مذاکرات دوحه ارائه کند. دور جدید مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با هدف احیای توافق هسته‌ای برجام با میانجیگری اتحادیه اروپا روز چهارشنبه 8 تیر بدون هیچ پیشرفتی در دوحه پایتخت قطر پایان یافت. در این مذاکرات قرار بود که ایران در ازای رفع تحریم‌های هسته‌ای از سوی آمریکا به تعهدات خود در چارچوب برجام بازگردد. اما یک منبع آگاه در دولت عراق روز جمعه از برگزاری دور ششم مذاکرات تهران ریاض در این کشور خبر داد. این منبع آگاه با اشاره به اینکه پنج دور پیشین مذاکرات تهران ریاض در سطح امنیتی و اطلاعاتی برگزار شده، گفت دور ششم این مذاکرات در سطح دیپلماتیک برگزار خواهد شد. ششم تیر ماه هم وزارت خارجه ایران از دریافت پیامی از عربستان به واسطه نخست وزیر عراق مبنی بر آمادگی برای ارتقای مذاکرات بین دو کشور در سطح دیپلماتیک خبر داده بود. دور جدید این مذاکرات در حالی برگزار خواهد شد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ماه جاری میلادی سفر 3 روزه‌ای به خاورمیانه خواهد داشت و با مقامات عربستان سعودی و پس از آن اسرائیل دیدار خواهد کرد. ایران و عربستان سعودی از دی 1394 در پی حمله سازماندهی شده به سفارت عربستان در تهران روابط خود را با یکدیگر قطع کردند. در ایران نیروی انتظامی روز جمعه از دستگیری باند فروش سوالات کنکور خبر داد. به گفته کیومرس عزیزی، اعضای این باند 4 نفره در شهرستان پاکدشت دستگیر شدند. سردسته این باند یک جوان 17 ساله است که در ترمینال خروجی تهران در حال فرار دستگیر شده است. این باند سوالات کنکور را به قیمت 40 میلیون تومان به فروش رساندند. و رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید که روند ابتلا و بستری بیماران مبتلا به ویروس کرونا در کشور افزایشی است. محمد مهدی گویا روز پنجشنبه به بخش خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گفت:
موارد بیماری داره افزایش پیدا می‌کنه. اما خب اکثر مواردی که ما مشاهده می‌کنیم موارد نسبتاً خفیف هست. بعضی‌ها با علائم مثل علائم تب و سرفه و اینا، بعضی هم با علائم گوارشی مثل اسهال و تهوع و استفراغ و اینا مراجعه کنند.
رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت می‌گوید که اکنون سویه اومیکرون با زیر سویه BA5 به زیر سویه‌های BA1 و BA2 اضافه شده. محمد مهدی گویا در این حال تأکید می‌کند که سویه جدید اومیکرون شدت بیماری‌زایی بالایی ندارد. در خبر دیگر هم نهاد ناظر بر رسانه‌های ترکیه دسترسی به سرویس‌های ترک زبان صدای آمریکا و دویچه وله آلمان را ممنوع کرد. هیئت عالی رادیو و تلویزیون ترکیه بهمن ماه گذشته صدای آمریکا، دویچه وله و یورونیوز را موظف کرده بود تا برای پخش آنلاین محتوای خود درخواست مجوز کنند. دویچه وله و صدای آمریکا اسفند ماه گذشته اعلام کرده بودند که از نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در ترکیه درخواست مجوز فعالیت نخواهند کرد. نسرین.
سپاسگزارم فرشته. فرشته قاضی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری می‌کنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله نیمروزی می شنوید. مقام های آمریکایی گفتند چشمانداز احیای برجام بعد از مذاکرات دوحه بدتر شده است. غلامرضا رضاییان فرمانده پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از 2000 تن کالای اساسی احتکار شده در ایران خبر داد. وزیر خارجه عراق از رایزنی های ایران و اردن و مصر در بغداد می‌گوید. برای شنیدن این گزارش ها و بیشتر از اینها شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا بمانید. معاون دبیرکل سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نگران کننده و جمع‌آوری دوربین‌های آژانس دارای عواقب جدی است. نماینده بریتانیا هم گفت در صورت عدم احیای برجام شورای امنیت باید در جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای گام‌های قاطعانه بردارد. این نشست شورای امنیت یک روز پس از آن برگزار شد که مذاکرات غیر مستقیم آمریکا و ایران در دوحه بی نتیجه و بدون هیچ نشانه از پیشرفت به پایان رسید. در همین زمینه با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس گفتگو کردم و از او پرسیدم مواضع کشورهای اروپایی علیه ایران تندتر شده و برای چندمین بار به ایران هشدار دادند که زمان برای احیای توافق برجام داره تموم میشه. به طور مثال نماینده بریتانیا در نشست شورای امنیت گفته که برنامه هسته ایران هرگز تا به این حد پیشرفت نکرده. این نوع هشدارها چقدر میتونه جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده که یک اقدام عملی در این مورد داشته باشند؟
در مورد کشورهای اروپایی خب به هر صورت یکی از مشتاق‌ترین طرفین پرونده خود کشورهای اروپایی هستن. حالا خب سوای بحث دیپلماسیشون در مورد خاورمیانه و تأمین امنیت و یک بحثای از این دست، بحث انرژی و متعدد کردن منابع انرژی با توجه به بحران روسیه و اوکراین و حالا اهرم فشاری که روسیه میتونه به واسطه گاز و نفت علیه کشورها به کار ببره، خب اینها خیلی مشتاق هستن برای توافق. برای همه من بیشتر این تهدیدها رو در راستای تحت فشار گذاشتن جمهوری اسلامی برای تسریع در روند انعقاد توافق میدونم. لحن کشورهای اروپایی از این منظر تندتر میشه و مهمه که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی که به نوعی سعی میکنه از مذاکره مستقیم با آمریکا اجتناب بکنه و به نوعی سعی میکنه تا بین اروپا و آمریکا اتحاد راهبردی در اعمال تحریم‌های همه جانبه علیه تهران ایجاد نشه، من فکر کنم از اون منظر اتحادیه اروپا این تهدیداش میتونه تهران رو ترغیب بکنن که در روند مذاکرات سریعتر اقدام بکنه. منتها این که آیا این تهدیدها بتواند گرهی از مشکلات پرونده هسته‌ای که الان در یک بنبستی قرار گرفته حل بکنه و یه بحث دیگر است، اما کشورهای اروپایی مشتاق هستند که این پرونده هر چه سریعتر به یک توافق جدیدی منجر بشه یا اینکه برجام قبلی با تغییراتی احیا بشه.
آقای امیر عبداللهیان و تختروانچی گفتند که به تماس ها با اروپاییان ادامه خواهیم داد و پیش از این هم نتیجه این تماس ها نشست دوحه بود که نتیجه در بر نداشت. چقدر به جمهوری اسلامی میشه در این مورد اعتماد کرد که همچنان در مذاکرات رو باز نگه داره و یا داره زمان میخره تا برنامه هسته ایش رو گسترش بده؟
در مورد اینکه چقدر ایران آیا داره زمان میخره، من فکر کنم در مورد پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی که الان از لفظ استراتژی به معنای اینکه با توجه به طولانی شدن این مذاکرات که الان نزدیک 2 دهه هستش این مذاکرات دوام داره، جمهوری اسلامی هنوز نمیداند چگونه میشود از این برنامه خروج پیدا بکنه، به معنای این که یه پرونده‌ایه که 20 سال یه زمان کمی نیست، در این 20 سال تحریم‌های زیادی علیه جمهوری اسلامی اعمال شده، بخش مهمی از این تحریم‌ها هم خب به مردم عادی ضرر رسونده، قطار توسعه کشور متوقف شده. من فکر کنم جمهوری اسلامی نه الان در حال حاضر توان تولید بمب رو داره، به خاطر اینکه نظارت‌های بین‌المللی برش شدید هستن، طرفین برنامه هیچ کدوم مذاکرات هیچ کدوم علاقه ندارن که جمهوری اسلامی به بمب اتمی پیدا بکنه، در نتیجه هم بحث تولید بمب دور از دسترس هستش و هم از یه طرف هم خب خود جمهوری اسلامی هم نظامیه که از یه طرف میخواهد خاص باشد، میخواهد استثناء باشد، از یه طرف هم به ادغام در روند جهانی برای تأمین مسائل اقتصادیش، مسائل توسعه خب نیاز داره. یعنی ما اگه اینها رو کنار هم قرار بدیم، من فکر کنم جمهوری اسلامی به دنبال تولید بمب نیست، نه. به این خاطر که توانایی این کار رو نداره، شرایط برای اون تحمیل شده ایجاب نمی‌کنه. از یه طرف هم توانایی خروج قطعی از این برنامه رو نداره. خب یه بخشش به ساختار سیاست خارجی خود جمهوری اسلامی برمیگرده که به نوعی بین یک ساختار ایدئولوژیک و یک ساختار پرگماتیک در نوسانه. از یک طرف بر گزاره‌های ایدئولوژیکی تاکید میکنه که با اون عقل پرگماتیستی جور در نمیاد، از یک طرف هم میخواد به هر صورت تأمین منابع مالیش رو داشته باشه، خیلی در جهان منزوی نشه. من به این خاطر فکر کنم جمهوری اسلامی به مذاکرات ادامه خواهد داد و این نشست الان دوحه به معنای شکست مذاکرات و ناامیدی کامل از روند مذاکرات نیستش.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی، تحلیلگر مسائل سیاسی از پاریس، در مورد گفتگوها در نشست شورای امنیت.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزیر خارجه عراق اعلام کرد که مذاکرات بین ایران و اردن و ایران و مصر با میانجیگری دولت عراقی در بغداد انجام شده. فؤاد حسین روز پنجشنبه در گفتگویی با شبکه تلویزیونی العربیه با اشاره به مذاکرات جداگانه ایران و عربستان سعودی در بغداد، خواستار تبدیل این مذاکرات به گفتگوهای علنی شد. در همین زمینه برای بررسی بیشتر، همن سیدی از لندن از طریق تلفن با ماست. آقای سیدی، همونطور که گفتم روز پنجشنبه فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق از گفتگوها در بغداد میان ایران، اردن و مصر خبر داده. این گفتگوها چه تأثیری در روابط پرتنش ایران با مصر و اردن میتونه داشته باشه؟
بله، با توجه به اینکه آقای فؤاد حسین تاکید کرده که این مذاکرات با درخواست ایران بوده، به نظر من در این اقدام در جهت سیاست‌های آقای رئیسی برای توسعه روابط منطقه‌ایش شما می‌بینید که ایشان از دولت قبلی انتقاد کرده بودند که فقط متمرکز بوده بر مذاکرات با اروپا و آمریکا و از کشورهای منطقه غافل بوده. هرچند به نظر من ایشان سه موفقیتش پایینه، چرا اصلا سیاست‌های منطقه‌ای دست رئیس جمهورها نیست. فاکتورهایی در پرتنش از دست سیاست منطقه‌ای هست که این فاکتورها تغییر نکرده. الان هم که ظاهرا دولت رئیسی دنبال بهبود روابط هست، همین الان مثلا معاون دبیر کل سازمان ملل تاکید کرده که موشک‌های ایران در دست حوثی هاست. خب این خوشایند نیست. تنها تحولی که صورت گرفته، کشورهای عربی به اسرائیل نزدیک شدن و صحبت از ائتلاف عربی اپری هست و در هفته اخیر چندین بار مقامات اردن و مصر هم از این ائتلاف حمایت کردند. به نظر من تلاش جمهوری اسلامی برای اینکه حد الامکان جلوی این ائتلاف رو بگیره، البته مقامات اردن و مصر هم تاکید کردن هیچ اقدامی علیه جمهوری اسلامی نخواهند کرد، به نحوی میخوان بگن که اگر ائتلاف احتمالی شکل بگیره، این یک ائتلاف دفاعی خواهد بود با همکاری اسرائیل، کشورهای عربی خلیج فارس و احتمالاً با حمایت مصر و اردن.
اساساً عراق تا چه حد میتونه نقش میانجی رو بازی کنه که بتونه باعث بهبود روابط ایران با جهان عرب بشه؟
خب عراق در وهله اول موفق شد که اعتماد کشورهای عربی رو مجدداً به دست بیاره. این مرحله بسیار مهمی بود. میدونیم که پس از سقوط صدام عراق بسیار به جمهوری اسلامی نزدیک شده بود و روابط پرتنشی با کشورهای عربی داشت. حتی عربستان سالها حاضر نبود سفارت خودش رو در بغداد مجدداً بازگشایی کنه. اما از اواخر دولت عادل عبدالمهدی، مخصوصاً پس از به قدرت رسیدن الکاظمی، عراق روابطش رو با همه کشورهای عربی، مخصوصاً عربستان توسعه داد، با سایر کشورهای عربی خلیج پارس و همچنین مصر و اردن هم. یعنی عملاً به جهان عرب بازگشت. تازه‌ترین مانور نظامی که با عربستان برگزار کرده بود عنوانش مانور برادران عرب بود. حالا بعد از این اعتمادسازی میخواد نقش خودش رو در داشتن پتانسیل میانجیگری بین عراق و ایران برجسته کنه که موفق هم شده. با میزبانی مذاکرات غیرعلنی و غیررسمی ایران و عربستان که شما اشاره کردید چند دور در بغداد برگزار شده، بعد مذاکرات غیر مستقیم و تبادل پیام میان ایران و آمریکا، الان هم مذاکره برای ایران و مصر و همچنین ایران و اردن در پایتخت خودش. در کل میتونیم بگیم که عراق در غیاب سایر گزینه‌ها البته میانجی خوبیه، اما در حال حاضر بیشتر به کشورهای عربی نزدیک تا به ایران، و ایران در نهایت اگر واقعا قصد مذاکره و بهبود روابط رو داره باید این واسطه ها رو حذف کنه. یک روز عمان، یک روز قطر، یک روز عراق، همه اینها تنها اتلاف وقت و انرژیه.
اساساً پارلمان عراق به دنبال تشکیل دولت جدید. آیا با توجه به اکثریت کنونی پارلمان دولت آینده سیاست دولت کنونی رو ادامه خواهد داد؟
قبل از پرداختن به اینکه آیا دولت آینده سیاست رو ادامه خواهد داد، ببینید آیا دولت آینده توسط ترکیب کنونی مجلس تشکیل خواهد شد یا نه. به چند دلیل در حال حاضر موانعی پیش روی تشکیل دولت توسط پارلمان کنونی است. نخست اینکه در بین خود جبهه طرفدار جمهوری اسلامی هم اختلاف ایجاد شده، اینکه آیا دولت تشکیل شود یا نه، مجلس منحل بشه و انتخابات جدید برگزار بشه. مثلا قیس فضلی علنا از انتخابات مجرد حمایت کرده. مانع دوم اینه که سازش با گروه‌های سنی و مخصوصا کرد از قبل دشوارتر شده. گروه‌های شیعه نمیتونن از کرد درخواست ائتلاف کنن، همزمان هشت شبی در اقلیم کردستان رو تهدید کنه یا مثلا مرتبا موشک پرانی بشه. دلیل سوم هم اینه که وزن سیاسی و اجتماعی مقتدر صدر خیلی سنگین‌تر از اینه که با خروج خودخواسته از پارلمان حذف بشه. احتمالاً برنامه‌هایی برای اعتراضات وسیع خیابانی خواهد داشت و این چالش بزرگی برای پارلمان کنونی خواهد بود. فعلا که شرایطی به نفع دولت کنونی است. از اکتبر گذشته الان 9 ماه که انتخابات برگزار شده ولی دولت مصطفی الکاظمی کماکان بر سر کار هست. اگر هم دولت جدید تشکیل بشه، به نظر من با ترکیب کنونی مجلس البته، دولتی پرتنش خواهد بود و توان تغییر بنیادی در سیاست‌های کنونی رو نخواهد داشت.
سپاسگزارم از شما. همن سیدی تحلیلگر سیاسی از لندن بود در مورد میانجیگری عراق برای بهبود روابط ایران با کشورهای عرب.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
با انحلال پارلمان اسرائیل، یائیر لاپید با حفظ سمت خارجه ریاست دولت موقت را بر عهده گرفته. او که برای دستیابی به اکثریت پارلمان در انتخابات آینده اسرائیل با جناح راست افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو رقابت خواهد کرد، به گفته رسانه‌ها و کارشناسان اسرائیلی اقدامات علیه جمهوری اسلامی را تشدید خواهد کرد. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
تلاش دولت ائتلافی اسرائیل به ریاست نفتالی بنت برای انحلال پارلمان پس از دست دادن اکثریت نتیجه داد. دولتی که راستگرایان افراطی که اکنون بنیامین نتانیاهو رهبری آن را بر عهده دارد به شدت مخالف آن بودند. بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون اسرائیل:
این یک ائتلاف شکست خورده است. این اتفاقی است که وقتی شما جناح راست قلابی و چپ افراطی را انتخاب و آن را با اخوان المسلمین و فهرست مشترک مخلوط کنید روی می‌دهد.
دولت آقای بنت در نتیجه ائتلاف راست‌های لیبرال، چپ‌های میانه‌رو و فهرست مشترک که ائتلافی از 4 حزب عرب اسرائیلی است تشکیل شده، با از دست دادن اکثریت پارلمان در نتیجه جدای دو نماینده از ائتلاف حامی دولت، تصویب برخی لوایح برای دولت نفتالی بنت ناممکن شد. از این رو و برای جلوگیری از افتادن دولت به دست جناح راست افراطی به ریاست بنیامین نتانیاهو، تصمیم به انحلال پارلمان گرفت، اقدامی که سرانجام پنجشنبه نتیجه داد. تا برگزاری انتخابات پارلمانی آینده در ماه نوامبر، یائیر لاپید با حفظ سمت وزیر خارجه ریاست دولت موقت را بر عهده گرفت. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل:
عنوان یک کشور نمیتوانیم منتظر بمانیم. برای تأمین هزینه‌های زندگی باید اقدام کنیم. جنگ علیه ایران، حماس و حزب الله و مقابله با قدرت‌هایی که می‌خواهند اسرائیل کشوری غیر دموکراتیک شود نیاز به مدیریت دارد.
اما حضور آقای لاپید در رأس دولت برای راستگرایان افراطی ناخوشایند است. آنها تمام تلاششان را می‌کنند تا با موفقیت در انتخابات پیشروی پارلمانی بتوانند دولتی به ریاست آقای نتانیاهو تشکیل دهند. بنیامین نتانیاهو، رهبر اپوزیسیون اسرائیل:
آیا باز هم دولت شکست خورده لاپید وابسته به اخوان المسلمین، فهرست مشترک و حامیان تروریسم را خواهیم داشت یا یک دولت ملی گسترده و قوی به رهبری ما؟
در دولت موقت یائیر لاپید، نفتالی بنت جانشین نخست وزیر و مسئول پرونده ایران خواهد بود، در دوره‌ای که تنش میان ایران و اسرائیل بیش از پیش نمود پیدا کرده. دولت نفتالی بنت به ویژه در چند ماه گذشته روش تعامل با ایران را تغییر داده و به گفته مقام‌های اسرائیلی به عملیات داخل ایران روی آورده، سیاستی که آن را هدف قرار دادن سر اختاپوس نامیده. نفتالی بنت، نخست وزیر سابق اسرائیل:
طی سال گذشته اسرائیل اقدام‌های علیه سر اختاپوس و نه همچون گذشته علیه بازوانش انجام داده. روزهای مسئولیتی که ایران با آن ادا کرده بود و با استفاده از آن اقدام به حمله به اسرائیل و نشر تروریسم به وسیله گروه‌های نیابتیش می‌کرد به سر آمده.
یائیر لاپید که ریاست دولت موقت اسرائیل را بر عهده گرفته، سیاستمداری میانه رو به شمار می‌آید که رهبری حزب یش عتید یا همان آینده‌ای وجود دارد را بر عهده دارد. یائیر لاپید که سابقه کار در حوزه خبر را در کارنامه خود دارد، از ستارگان پیشین تلویزیون اسرائیل و نویسنده سریال اتاق جنگ است. این سریال داستانی فانتزی از واحدی سری متشکل از نیروهای اطلاعاتی و افسران امنیتی است که وظیفه حل بحران‌های اسرائیل را بر عهده دارد. آقای لاپید که میگوید در نهایت باید به سمت برپایی دو کشور اسرائیلی و فلسطینی در کنار یکدیگر پیشرفت، به کارگیری گزینه نظامی یک جانبه برای مقابله با فعالیت‌های اتمی ایران را از گزینه‌های مطرح می‌داند.
گاهی کشورها برای حمایت از جهان در برابر شر باید متوسل به زور شوند. اگر رژیم تروریستی بخواهد به سلاح اتمی دست یابد، باید اقدام کنیم. باید نشان دهیم که جهان متمدن چنین اجازه‌ای را نمی‌دهد. اگر ایرانی‌ها بخواهند چنین کاری کنند، گمان نمی‌کنم جهان برای متوقف کردنشان جدی باشد. بنابراین آنها به سمت ساخت بمب اتم پیش خواهند رفت. اسرائیل حق اقدام در هر زمان و هر شیوه را برای خود محفوظ می‌داند. این نه تنها حق ما بلکه مسئولیت ماست. ایران آشکارا اعلام کرده که می‌خواهد ما را از بین ببرد. قصد نداریم چنین اجازه‌ای بدهیم.
گزینه ای که به نظر می‌رسد اکثر سیاستمداران اسرائیلی موافق آن باشند. یائیر لاپید ریاست دولتی را بر عهده گرفته که تا چند ماه دیگر می‌خواهد برای به دست آوردن اکثریت پارلمان وارد رقابت شود. از این رو برای بسیج کردن افکار عمومی اسرائیل در حمایت از خود، هم از فرصت میزبانی رئیس جمهوری آمریکا در سفر دو هفته آینده استفاده خواهد کرد، هم تلاش خواهد کرد تا به عربستان سعودی که پس از اسرائیل میزبان رئیس جمهوری آمریکا خواهد بود نزدیک شود و به گفته رسانه‌ها و کارشناسان سیاسی اقدام‌ها علیه ایران و متحدانش را تشدید خواهد کرد.
گزارش ایلیا جزایری رو شنیدید در مورد ریاست دولت موقت اسرائیل. اما به ایران برمیگردیم.
فرمانده پلیس امنیت اقتصادی از کشف بیش از 2000 تن کالای اساسی احتکار شده و دستگیری 654 متهم طی یک هفته گذشته در ایران را خبر داد. در همین زمینه با روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی از قبرس گفتگو کردم و از او پرسیدم این 2000 تن کالا شامل چه کالاهایی بوده و چه کسانی در این امر دخیل بودند؟
گفته شده که این کالاها در عملیات بازدید از مراکز و انبارهای نگهداری و توزیع اقلام و کالاهای اساسی کشف شده که این عملیات برای مبارزه با احتکار و قاچاق کالا صورت گرفته و اونطوری که ادعا شده توسط پلیس امنیت اقتصادی، اقلام کشف شده شامل مواد خوراکی مثل برنج و حبوبات و آرد و روغن و گندم و همینطور لوازم خانگی و دارو بوده و ارزش این اقلام هم رقمی حدود 1849 میلیارد ریال عنوان شده. منتها موضوعی که در مورد این خبر و خبرهای مشابه مطرح هست اینه که ما همواره در ایران بعد از هر موجی از تورم و گرانی کالاها با انبوهی از خبرها درباره کشف انبارهای احتکار کالا روبرو میشیم و به نظر میرسه که این گزارش‌ها یک جنبه روانی برای مدیریت افکار عمومی در کشور داره، چون همواره مشکلات اقتصادی در ایران توسط مقامات جمهوری اسلامی با پاک کردن صورت مسئله و فرافکنی همراه بوده و وقتی مثل خرداد امسال جهش تورمی داشتیم و کالاها گران شده، مقامات به جای اینکه توضیح بدن علت اصلی این گرانی چی هست و راهکارشون برای برطرف کردن مشکل گرانی و تورم چیه، تلاش کردن که به مردم بگن یک عده‌ای به اسم واسطه یا سوداگران بازار هستن که اینها از یک طرف اقدام به گران فروشی میکنن و از طرف دیگه کالاها رو احتکار میکنن و در نتیجه چون عرضه کالا در بازار توسط این محتکران و سوداگران کم میشه، قیمت ها افزایش پیدا میکنه، در حالی که ما میدونیم علت افزایش قیمت کالاها علت اقتصادی هست و اتفاقا مسئول مستقیمش هم خود حکومته که سیاست‌گذاری های ناکارآمدش باعث ایجاد بحران رکود تورمی در اقتصاد میشه که گرانی و افزایش قیمت کالاها تنها یکی از آثار این رکود تورمیه.
با توجه به کمبود امکانات در ایران، نگرانی ها، وضع بد معیشت در ایران و کمبود دارو که نبود اون منجر به از بین رفتن بسیاری از بیماران بوده و احتمال احتکار این اقلام که شاید برای دولت قابل پیشبینی بوده، چرا دولت تا الان به فکر این نیفتاده که به دنبال محتکران بگرده و اونا رو پیدا کنه؟ آیا ممکنه در این موارد دست افراد دولتی همراه با لابی بازی اونا در کار باشه؟
در اینکه ساختار اقتصادی ایران شفاف نیست و مافیاها در این اقتصاد فعال هستند و شبکه‌های گسترده‌ای دارن شکی نیست، اما از اون طرف هم همواره نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در جمهوری اسلامی مدعی توان رصد گسترده در کشور هستند. حالا سوالی که پیش میاد اینه که وقتی مدعی هستن که ایالات متحده با جمهوری اسلامی یک جنگ اقتصادی رو شروع کرده و از مردم میخوان به دلیل وجود این جنگ اقتصادی همه فلاکت و گرانی و بدبختی گسترده در کشور رو تحمل کنن، چرا نهادهای امنیتی و اطلاعاتی در حوزه واردات و توزیع کالا عملکرد مناسبی ندارن و با مافیاهای واقعی برخورد نمی‌کنن؟ چون واقعیت این هست که مافیاهایی که در اقتصاد ایران چه در حوزه واردات کالاهای اساسی و چه در حوزه توزیع فعال هستن، در سطح کلان کار می‌کنن و قطعاً با انباری شامل چند صد کیلو مواد غذایی فعالیتشون رو پیش نمیبرن. ما نمونه از فعالیت یکی از این مافیاها رو داشتیم که هفته پیش افشا شد و تخلفی برابر با واردات 500 هزار تن نهاده دامی و رقم دلاری 735 میلیون دلار بود. مقایسه رقم 500 هزار تن نهاده دامی که یک قلم از فعالیت این شرکت بوده با خبر کشف 2000 یا 2500 تن کالا بیانگر تفاوت فعالیت مافیاهای واقعی با خبرهایی که درباره کشف انبارهای احتکار کالا منتشر میشه هستش. از طرف دیگه باید در نظر بگیریم که همه عمده فروشان و خرده فروشان انبارهایی رو برای نگهداری کالاهاشون دارن میکنن و هیچ وقت مشخص نمیشه که واقعا خبرهایی که مقامات در مورد کشف انبارها مطرح میکنن چقدر مربوط به انبارهای همین خرده فروشها، سوپرمارکت‌ها یا مغازه‌هایی هست که به قاعده پلمب میکنن و احتمالاً هم بعد از مدتی پلیس ناچار میشه که اینها رو فک پلمب بکنه. در نهایت من فکر میکنم اگر جمهوری اسلامی بخواد با مافیا مبارزه کنه باید سازوکاری جدیتر رو در دست کار قرار بده که مافیاهای حکومتی و مورد حمایت مقامات ارشد و وزارتخونه‌ها به عنوان سوداگران واقعی اقتصاد ایران دیگه نتونن فعالیت کنن.
گفتگویی شنیدید با روشنک آستارکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس، در مورد 2000 تن کالای احتکار شده در ایران. اما با اتمام این گفتگو به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم مراجعه کنید. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.